شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و همه ایام بر همه هموطنان و فارسی زبانان مبارک باد. من روز عزیز و روز شبات برای یک تا پرستان یهودی جهان و خصوصا هموطنان متدین و کلیمی ما چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان روز عزیزی است و همچنین روز ولادت حضرت علی ابن عباس ابن علی هست ابوالفضل. به همه هموطنان متدینمون هم از مسلمان و کلیمی تبریک عرض میکنم. در این حال به تاسف روز 28 مرداد روز تلخی که خاطره بسیار ناخوشایندی برای ما داره، آرزو میکنم که خداوند به ما توفیق بده با دست گرفتن از گذشته چراغی فرا راه آینده خودمون بیفروزیم و مرتکب خطاهایی بشیم و فردای بهتری داشته باشیم.
منظورتون کودتای ننگین 28 مرداده، سالروز کودتای
ایران همینطوره.
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی. میخواستم لطف کنید و از مجله رادیویی اخبار و مطالبی رو که برای شنوندگان تهیه فرمودید توضیح بفرمایید.
سعی میکنیم به امید یزدان ایران آفرین منبعد این مجله رو در 3 بخش 20 دقیقه‌ای با 3 حوزه متفاوت تقدیمتون کنیم. حالا اگر امکاناتمون بهتر بشه و فضا و فرصت لازم توسط رادیو آزادگان قابل تخصیص باشه، شاید این برنامه رو دوباره در هفته هم کردیم، چون برای امروز به تنهایی من بیش از نزدیک به 300 صفحه فقط مطلب رو مرور کردم، گزیده کردم که فقط نگاه کردن به اونها بیش از 2-3 ساعت وقت می‌بره. بخش اول مرور وقایع و رخدادهای هفته گذشته هست. بعد در بخش دوم به رخداد تاریخی مرداد ما و خصوصا 28 مرداد نگاه میکنیم. دو واقعه اساسی مطرح هست، حالا واقعه سوم که قتل عام های بعد از قطعنامه در سال 67 و 68 هست هفته دیگه میپردازیم، ولی مشخصا جنگ کردستان و کودتای 28 مرداد نگاهی داریم. و در بخش سوم به مسائل خبرگزاری ملی ایران به مسابقه یک رسانه برای گفتمان آزاد ملی و مشارکت ملی در امر خبررسانی، اطلاع رسانی و شفافسازی فضای فرهنگی و سیاسی کشور میپردازیم. من صدا میکنم شنوندگان سوالات خودشون رو برای رادیو آزادگان بفرستن یا میتونن در وبلاگ خبرگزاری ملی کامنتاشون رو بذارن یا برای خبرگزاری ملی ایمیلاشون رو رایانامه هاشون رو سوالاتشون رو بفرستن و به اصطلاح سوالاتشون رو مطرح بکنن. خیلی هم محکم و سریع و بدون دروسی. اگه سوالی نیست که بخش اول رو شروع کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
از داغ‌ترین حوادث اتفاق افتاد. یک فروند هواپیما که متعلق به خطوط هواپیمایی ترکیه بود از بخش ترکی نشین قبرس به سمت استانبول پرواز میکرد که به وقت تهران مقارن زور پیش از ظهر این هواپیما روبوده شد، در آنتالیا فرود اومد و یک ماجرای بسیار جالب توجهی اتفاق افتاد و اون این هستش که هواپیما رو بایان خیلی سعی کردن که چهره قابل تحملی از خودشون نشون بدن، تأکید میکردن که با مسافران برادر دینی هستن و هیچ خصومتی با کسی ندارن، فقط میخوان که هواپیما به سوریه یا به ایران بره. حالا با توجه به این که سفر به سوریه و به ایران اصلا نیاز به هواپیما ربایی نداره، این اصل ماجرا و انگیزه رو مشکوک جلوه میده، ضمن اینکه هواپیما رباها خیلی هم ناشیانه عربی صحبت میکردن و هنگامی که هواپیما در آنتالیا فرود اومد و دارن خلبان، من تصورم است که دروغ میگفته که هواپیما اشکال فنی داره، چون اینقدر هواپیما رو در آنتالیا معطل میکنه که تقریبا همه مسافرهای هواپیما فرار میکنن. این منو قانع میکنه که حتما این افراد به یک شکلی با جمهوری اسلامی ایران روابطی دارن، حالا شاید هم آدمای واقعا سونیتی نداشتن، چون روش کار که با دست پا چلفتی تمام همراهه و با فضاحت های این چونینی نشون میده که دقیقا لاغل از لحاظ روحی و روش کار به شاگردان و دست پروردگان دستگاه های نظامی و امنیتی ما خیلی شبیه هم، به خصوص که میدونید معلمی و اساتید اینها که این روز در شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور و جاهای دیگه سمت های کلیدی دارن، در حین ارتکاب به ترور در اروپا چه فضاحت های تاریخی به بار آوردن که یکی از دوستان من که در سازمان امنیت و همکاری اروپا کار میکنه میگفت فلانی ما هر وقت بخوایم یک بریک داشته باشیم توی کلاس همون بسیار یک زنگ تفریح داشته باشیم مرور میکنیم به عملیات ترور شماها در ژنو و همینطور در پاریس، در برلین و در وین رو که حالا من توضیح دادم که بالا به خدا بنده نبودن و نه اینجور کارا رو تعریف کردم، ولی خود این نشان میده که یک ماجراجویی اتفاق افتاده به منظور هرچی که هست خروجی و نتیجه اون چیزی جد لکدار کردن و تشویش لکدار کردن چهره جمهوری اسلامی و تشویش افکار عمومی علیه ایران نیست.
بله.
مطلب بعد نیست که هفته گذشته سال روز در بنا به روایتی پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه یا بنا به روایتی عدم کفایت اسرائیل در شکست دادن حزب الله در جنگ 33 روزه اتفاق افتاده و مراسم زیادی در ایران برگزار شد. من مطلب بسیار مفصلی تهیه کرده بودم، چون چند ماه بعد از اشغال جنوب اسرائیل در 1982 میلادی معادل 1361 خورشیدی خیامی، من از طرف بسیج چون در عملیات های متعددی شرکت کرده بودم و زخمی شده بودم به عنوان نیروی برگزیده فرستاده شدم به اونجا، در اونجا در شهر بهلبک در جایی که هتل بود و من دو سال سه سال پیش اونجا رفتم دیدم که ویرانه شده بود ولی به مقر هتل معروف بود یا محب الشهاده، در اونجا مستقر بودم، اونجا ساختمان روابط عمومی سپاه لبنان بود که در واقع بخش لبنانی سپاه پاسداران بود، مسئول سمی بصری بودم و قبلا هم عرض کردم یک فیلم مفصل مستند از حضور و فعالیت های سپاه پاسداران و واکنش های مردم نسبت به حضور ایرانی ها در اونجا با دوربین نیمه حرفه‌ای نچندان کارآمدی ساخته بودم که این در سال 62 شب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سال 62 از تلویزیون سراسر ایران پخش شده و شما خوب بدونید که من تنها کسی هم در دنیا که سید حسن نصرالله رو خلیص الله کرده. این ماجرای شیرینی داره که من به کوتاهی میگم و از اون میگذرم. اون حوالی که ما رفته بودیم اونجا در شهر بلبک، سید حسن نصرالله طلبه جوان خوشتیلتر از حالا بود، حالا مثل که بهش ساخته دلیل کلی چهار چاق و فربه شده، اون موقع هیکل متناسب تری داشت. ایشون امام جمعه شهر بعلبک بود و فکر میکنم سومی یا چهارمین نماز جمعه بود در بعلبک برگزار میشد. موقعها دو نفر مشخصا امام جمعه بودن، یکی شیخ صبحی توفیلی بود و یکیشون بیگه دو نمازان متوجه شدن که سید حسن یک تپانچه ریولور 357 با لوله 6 اینچ به کمرش بسته، زمین که های کلاشنیکوف هم در دست چپش گرفته. بیگه دو نمازان بهش گفتن که چون این چرم از امریکا آمده و بستن این تپانچه به کمرتون با این چرم ممکنه مشکل شرعی داشته باشه، زمینه که شما یک اسلحه دستتون گرفتین. من ندیدم در تهران آقای هاشمی یا آقای خامنه‌ای یا آقای منتظری یا دیگران بیش از یک سلاح داشته باشن. ایشون بلافاصله سلاحش رو باز کرد و به من داد که من این سلاح رو به کمرم بستم. بعد از تصویر برداری از نماز جمعه ایشون رو ندیدم، بعدم یادم دار که چه چیزی به کمرم بسته شده، چون قبلش خب بیش از 2 سال بود که در جبهه بوده و به بستن سلاح و کمربند سنگین عادت داشتم. سر میز دوها بیان همه به من چپ نگاه میکنن، تازه متوجه شدم که سلاح سید حسن نصرالله به کمرمه. این خاطره جالب رو من به پسرشم در تهران گفتم، گفتم به پدرت بگو که هر کاری بکنه دانش معتمدی یک بار اون خلع سلاح کرده و من یه روز باید بیان باج اینو ازت بگیرم. هفته گذشته آقای سید حسن نصرالله یک مصاحبه‌ای داشتن با یکی از کسانی که من به خوبی ایشون رو میشناسم، ایشون بسیار ارادت دارن و ایشون رو جز معدود کسانی میدانم که در ایران در چارچوب باورهایی که برخوان هم ایشون داره هم بنده، شاید ایشون خیلی بیشتر بنده یه خوره کمتر، و اون حمایت از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام حاکم و جمهوری اسلامی است. یعنی آقای بیژن نباب وطن با ایشون مصاحبه کردن. بیژن خود مبتلا به عوارض مرگبار سلاح‌های شیمیایی شده، جوان بسیار باشور، بسیار فهمیده است و مصاحبه بسیار جانانه هم با سید حسن نصرالله داشت. سید حسن در صحبت‌هایی که کرد من احساس کردم که دچار غره شدن شده، دچار غرور شده و چند نکته رو که من انتظار داشتم با شناختی که از ایشون دارم بهش بپردازه ایشون اشاره نکرد. من میگفتش که اولا بیشتر کادرهای مرکزی و رهبران حزب الله جان سالم به در بردن در شرایطی که شیعیان جنوب لبنان و ساکن جنوب بیروت به سختی صدمه دیدن، اونهایی که آدمهای فقیری بودن در منطقه زاهیه و نتوانستن جایی در شهرهای دیگه پیدا کنن زیر بمباران باقی ماندن و صدمات شدیدی بهشون وارد شد. دوم این هستش که سید حسن نصرالله کوشید پیروزی خودشون رو، حالا بنا به ادعای این بزرگوار، پیروزی جهان اسلام، اعراب و در واقع هواداران و حامیان آرمان ملت فلسطین معرفی کنه. شاید نتیجهش اینجور بوده باشه، همون این کاملا یه جنگ خصوصی بود بین حزب الله و بخشی از حاکمیت اسرائیل. جنگ در شمال لبنان همچنان ادامه داره در نهر البارد و متاسفانه من مجبورم یک گریز کوتاهی بزنم به اینکه اساسا چرا همواره میان اعراب و فلسطینی‌ها خصومت وجود داره. گاهی خصومت تعبیر می‌شود به دشمنی میان شیعه و سنی، گاهی تعبیر می‌شود به دشمنی‌های قومی و نژادی. حقیقتش این چند جمله است که من در یک پاراگراف در واقع یک بخش خیلی کوتاه به سرعت میگم و میذارم اشاره به فرصت دیگه باید مفصل من اینها رو براتون گزارش بکنم. ببینید اولا فلسطینی ها از ابتدا مسئله شون مسئله شخصی خودشون بود با اسرائیلی ها یا در واقع با یهودیان، هیچ ارتباطی با جهان اسلام یا اعراب نداشت. زمین هایی که امروز در اختیار اسرائیله و در اختیار حکومت اسرائیل به یکی از این 3 شکل به دست آمده، یا مال یهودی ها بوده و یهودی های ساکن یا مهاجر به فلسطین سابق اونها رو خریدن، یا اونهایی که در جنگ تصرف کرده یا اونهایی که از کشور اردن و ملک عبدالله اول پدر ملک حسین پادشاه متوفا و پدر بزرگ پادشاه فعلی اردن اسرائیل و یهودی ها اینها رو به طور کلی خریدن، چرا که اساسا در طول تاریخ هرگز حتی برای یک ساعت کشوری به نام فلسطین وجود نداشته. فلسطین یک سرزمین مقدسی بوده، مثلا فرض بفرمایید که مشهد الله. ما کشوری به نام کشور خراسان نداریم، همیشه مشهد و خراسان یا خاوران یا هر چی اسمش بوده بخشی از حکومت‌های دیگه بوده، یا بخشی از امپراتوری بزرگ ایران بوده یا بخشی از یک پادشاهی منطقه‌ای بوده و چیزهای از این قبیل. حالا اگه کسی بیاد ادعا بکنه که مثلا ما پادشاهی خراسان داریم، خب این یه مقدار جعل تاریخه. من البته به این معنی نیستش که حالا هر آنچه که اتفاق افتاده درست و قانونی و منطقی و شرافتمندانه و بشر دوستانه بوده، من اصلا بحث کتمان جنایاتی که علیه ملت فلسطین اتفاق افتاده، جنایاتی که گروه های تندرو و خشن و جنگ طلب صهیونیست به مردم فلسطین روا کردن و سختی هایی که در طول 60 سال بر اونها وارد شده، من اصلا منکر اینها نیستم، بلکه واقعیات متاسفانه در کشورهای جهان سومی مثل کشور ایران هیچ کاری دشوارتر از تحقیق به معنی جستجوی حقیقت و کشف واقعیات و گزارش کردن اون نیست، چون به محض اینکه شما یک مطلبی رو میگی که مذاق یکی از طرفین خوش نمیاد فورا شما رو متهم میکنن. من مطمئنم اصلا در این لحظه بی زیادی از دوستانم بنده رو متهم میکنه، دیگه دارن طرف صهیونیست ها رو میگیرن، در حالی که اینا واقعیت تاریخیه. هرگز کشوری به نام فلسطین حتی برای یک ساعت وجود نداشته. حالا اگر یهودی ها ادعا میکنن حکومت یهود وجود داشته یا حکومت بنی اسرائیل وجود داشته، خب فکت های تاریخیش هست، خیلی پیش از اسلام یهودیت وجود داشته، نزدیک به 4200 سال پیش از ظهور اسلام یهودیت وجود داشته. یهودیت قدیمی ترین آیین یک تا پرستی است که دارای دستورالعمل و پروتکل زندگی اجتماعی خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه، با اینکه با حضرت مسیح کمتر از 620 سال فاصله تاریخی داشتن در ظهور دینشون، ولی به یک روایت 10 سال 13 سال و به یک روایت 15 سال در ابتدای ظهور اسلام به آیین یهودیت دقیقا عمل می کردن. یعنی مسلمانان و یهودیان از باب انجام مناسک دینیشون مثل نماز و روزه و غیره دقیقا شبیه هم عمل می کردن. حتی قبله مسلمین بیت المقدس بود. خب اینا واقعیت هست که نمیشه انکار کرد.
جناب معتمدی، شما اشاره فرمودید که ما در تاریخ کشوری به اسم فلسطین نداشتیم؟
نه خیر، که ما در اختیار خدمت بزرگوارتون اعراب فلسطینی باشه هرگز وجود نداشته،
ولی سرزمینی به نام فلسطین از دیرباز اونجا
بوده. بله من عرض کردم، بله. عرض کردم گفتم که سرزمینی مثل مثلا خراسان ما وجود داره، سرزمینی به نام خراسان، اما کشوری به نام خراسان وجود نداشته که پادشاهی و یک حکومت مستقل داشته باشه و به عنوان کشور شناخته شه.
خب کشوری به اسم فلسطین یا پالستین که مأخذش از نام قدیمی قومی ساکن اون ناحیه است و از نوشته های هرودوتوس میشه بهش پی برد و در اونجا بهش ذکر شده و در تاریخ های بسیار قدیم کشوری بین رود اردن و مدیترانه و همینطور در زمان خلافت خلفای عرب جزء شامات محسوب میشده،
با هم تحت سیطره کشورهای دیگه بوده. یعنی خیلی قبل از این که خدمت شما به صورت یک در واقع مسیحیت اونجا رو در کانون توجه خودش قرار بده، اونجا بخشی از سرزمین فنیقیه بوده
و در اون میان هم و در دورانی هم در دست ساسانیان بوده، در دست دولت‌های قبل از اسلام ایران بوده. و
بله بله بله
و در جنگ هایی که بین ایران و روم بوده گاهی جا عوض می شده، بعد که به جنگ های صلیبی می کشه. مسئله مهم اینه که فراموش نکنیم این اصل مهاجرت یهودی ها به کشور فلسطین، اگرچه اینها در جنگ های صلیبی در یک زمان به علت فشاری که هم مسلمانان و هم مسیحیان داشتن عده‌ای از فلسطین مهاجرت کردن، اینا دقیقا اونایی نیستن که برگشتن بنابر بسیاری مدارک و اسناد تاریخی، هرچند ما اصلا موافق اون نیستیم که با هم جنگ داشته باشن، ولی واقعیت های تاریخی رو اگه میخوایم نگاه کنیم، اینها قسمت اعظم این یهودیانی که به اونجا مهاجرت کردند، اینها کسانی هستند که در دوران زمامداری دولت خزران یا خزرها در شمال دریای خزر که به اونجا مهاجرت کرده بودند، قسمتی از یهودیا اونا هم دین یهودیت رو پذیرفتند و یهودی شدند و اصیل ترینشون هموطنان یهودی خودمونه و یهودی های منطقه، کجا دیگر موی بور و بلوند. بر صورت اون مردمی که بازگشتند اینا اون کسانی نبودند که مهاجرت کردند، کسان دیگری بودند. به هر روی باز هم با توجه به این تاریخ و این حقایق چه خوب است که حالا در کنار هم با رعایت حقوق انسانی یکدیگر و دوری از خشونت در صلح و دوستی و برابری با هم زندگی کنند.
بله، اساسا از نظر بوم شناسی ما اگر بخوایم و مردم شناسی بگیم، این است که اساسا فلسطینی های واقعی، یعنی کسانی که در سرزمین مقدس، همین جایی که شامل اسرائیل هست، بخش های مهمی از شمال سینا هست، کشور اردن هست، بخش لبنان هست و بخش های وسیعی از شمال و غرب کشور سوریه، این منطقه قدیمی‌ترین تمدنی که در اون وجود داره تمدن فنیقی هست و همین فنیقی ها هستند که تا شمال مراکش رو در تصرف خودشون در یک زمانی در آوردن و یک امپراتوری بزرگی داشتن، منتها چون مبنای اونها برای زندگی بر مبنای تجارت و داد و ستد بود و ملت دریانورد و صنعتگری بودن، کمتر به جنگ و جدال و کشت و کشتار تمایل داشتن، بنابراین به راحتی توانستن نفوذ پیدا بکنن، که حالا این داستان مفصلی داره که رومی ها هم حمله میکنن چندین بار به اونجا، در اونجا جنگ های بزرگی مثل جنگ کارپات اتفاق میفته. ولی بحث این استش که تا پیش از اسلام چیزی به نام اعراب در سرزمین مقدس وجود خارجی نداره. اعراب ساکنان حجاز یا بخشی از جزیره العربی بودن که امروز کشور عربستان هست. یمنی ها تمدن مستقلی بودن، مصری ها تمدن مستقلی بودن، الجزایری ها، لیبیایی ها، سوری ها، عراقی ها، همه تمدن های مستقلی بودن و فرهنگ های مستقلی داشتن. پیروزی های سپاه اسلام و اینکه قرآن به زبان عربی بود و اینکه مسلمانان حسب دستور پیامبر خداوند باید به احادیث و روایات و آیات قرآن عمل بکنن، موجب ترویج فرهنگ و زبان اعراب شد، تا اونجایی که بعدا کار رو به گستاخی پنجه رسوندن که اعراب مدعی بودن توی زبان خودشون که وقتی میخواستن بگن طرف یک کسی خیلی آدمی با سوادیه و خیلی به سلار ما با کلاس صحبت میکنه و سلیس و شفاف و قشنگ صحبت میکنه، میگفتن عربی صحبت میکنه، در حالی که زبان اعراب به دلیل تمدن عقب افتاده و حاکمیت خرافه پرستی و اشکال بسیار پست و شنیع باورهای خرافی به شکلی بود که مکه مقدس که پایگاه اصلی یکتا پرستی است و نه توسط پیامبر یا حضرت عیسی مسیح یا حضرت موسی، بلکه توسط حضرت ابراهیم بنا شده و سنگ بنای اصلی یکتا پرستی است، ما میدونیم که میگوییم حج ابراهیمی و میگوییم اسلام، مسیحیت و یهودیت اینها آیین‌های ابراهیمی هستند، یعنی یکی پس از دیگری بر صفحه حضرت ابراهیم و آیین یکتاپرستی حضرت ابراهیم رشد کرده. شما میشنوید خودشون هم منصرفن که در شهر مکه چنان فاجعه اخلاقی وجود داشت که بسیاری از زنان به فاحشه بودنشون افتخار میکردن، اینکه در یک شهر با چندین مرد هم بسترشن. مکه مقدس قرار بود سمبول در واقع یکتاپرستی و بریدن از غیر خدا باشه، انباشته شده بود از بت‌ها و چنان فرهنگ شنی و پستی در این مردم حاکم بود که فرزندان خودشون رو خاک میکردن، زنده زنده در گور میکردن. این همون دورانی است که در ایران اون حکومت و تمدن درخشان رو ما داریم. در واقع شرق دریای مدیترانه که از تقریبا شمال لبنان شروع میشه تا شمال آفریقا تمدن سمیری وجود داره. شما همین امروز اگر به سوریه تشریف ببرید، به شهر حلب یا به شهر بعلبک در دره بقا، شما در اونجا آثار بسیار درخشان و زیبایی از تمدن و معماری فنیقی میبینید که حتی از پرسپولیس یا تخت جمشید ما هم قدیمی‌تر از بعضن. اینها نشون میده که اینها به مرور زمان بر اثر استیلای اعراب حجاز، تحمیل فرهنگ جاهلیت به نام سنت اسلامی، این فرهنگ ها رو مزمحل کردن، کتابخانه ها رو سوزوندن، آثار باستانی رو تخریب کردن، موبدان رو کشتن و کار رو به جایی رسوندن که بسیار از کلیساها و کلیساها رو به مساجد تبدیل میکردن. مثلا خالد همون سردار بزرگ اسلام در اندلس که بخشی از خاک اسپانیا و شبه جزیره آیبریا هست، این راهبه های زیبای باکره رو در یک کلیسای بزرگی سومه بزرگی جمع کرده و اون رو نامش رو گذاشته بود دارالابکار، یعنی خانه باکره ها، و راهبه های جوان زیبای باکره رو به عنوان کنیز به ایمان پیشکش میکرد. چنین جنایاتی خاطره بسیار تلخ و چین جویانی در حافظه تاریخی ملت های اروپا و منطقه گذاشته. من دوستانی در میان مسیحیان لبنانی دارم، مفصل با اونها صحبت کردم. اونها حرفشون نهایتا نیست که ما نه عرب، نه مسلمان، نه مسیحی، بلکه فنیقی هستیم از لحاظ فرهنگی. حالا یه عده اسلام رو پذیرفتن، اشکالی نداره، عربی صحبت میکنن. یه عده مسیحی شدن، اشکالی نداره. یه عده به مذهب یکی از فرق یا انشعابات اسماعیلیه که دروزها یا دروزها هستن گرایش پیدا کردن، یه عده مارکسیست شدن، اینا مهم نیست. واقعیت اینه که تمدن باستانی ما فنیقیه یا فونیسیا هست. ببینید ریشه در اینجا. نکته بعد اینه، بعد از
جناب معتمدی، مهم این نیست که امروز با آموختن از این تجربیات سعی کنیم که انسان باشیم؟ امروز
من نمیگم اونا درست میگن یا غلط میگن، من دارم گزارش میکنم که ریشه این جنگ و جدال ها در چیه و چرا مثلا فلانج های لبنان حرفشون چیه.
بله، ولی مهمترین اصلا اینه که چون بعضی از شنوندگان ممکن کج فهمی کنن و یا متوجه منظور نشن، فکر کنن که شما داری موضوعی رو به جایی وصل میکنی. مهم این است امروز ما انسان باشیم و کشورمون و مملکتمون رو دوست داشته باشیم، سربلند و آزاد و مستقل زندگی کنیم.
همینطوره. من جمعه آقای امیل لهود منباب مثال، با اینکه مسیحی هست و بعضی از رهبران کلیسای ارتدوکس لبنان، اینها از هواداران حزب الله هستن. خب این نشان دهنده اینه که مطالب بسیار پیچیده‌تر از این است که من عرض می‌کنم، اما ریشه ها به همین سادگیه. یعنی اونهایی که از این ور پشت بام افتادن پایین، خیال میکنن چون عربی صحبت میکنن و مسلمان هستن، پس لزوماً هر آنچه که در جهان اسلام و اعراب اتفاق میفته بدون در نظر گرفتن که اصل ماجرا چیه به اونها مربوط میشه و اونها در طرف عرب قضیه رو بگیرن. از اون طرف بام به زیر افتادن و خیال میکنن چون فرهنگ باستانی اونها از فرهنگ عربی و نه اسلامی، از فرهنگ عربی حجاز که هیچ چیز نداده، اون چی که داده قرآن داده که در حوزه معنویت است، در حوزه یکتا پرستی و ارج نهادن به جایگاه والای انسان است به عنوان نماینده تام الاختیار خداوند، کسی که موظف است مثل خداوند بخشنده مهربان باشه، خلاق باشه، زیبا باشه، زیبایی بیافریند، به جای این از اون طرف پشت بام میافتن پایین.
بله.
اون چی که ما الان میبینیم در لبنان مشخصا اتفاق میفته و باید دیدیم در سپتامبر 3972 فکر میکنن در اردن اتفاق میفته که به دستور ملک حسین اردوگاه های فلسطینی رو به توپ میبندن، خدمت شما که اینها نتیجه این گونه اختلافات هست. من چون بنا نداشتم بیشتر از 20 دقیقه برای صحبت بکنم، فقط خیلی خلاصه بگم که این جنگی که الان اتفاق میفته بخشیش به دلیل سوء رفتاری است که به اصطلاح آوارگان فلسطینی با مردم کشورهایی که اونجا پناه برده بودند کردند. در جنوب لبنان 1982 میلادی هنگامی که ارتش اسرائیل از مرزهای جنوب لبنان گذشت و به خاک لبنان قدم گذاشت، بسیاری، نمیگم همه، یک تعداد قابل توجه از خانواده هایی که بعداً به هواداران و حتی بچه های اونها به اعضای حزب الله پیوستن، اینها به استقبال ارتش اسرائیل رفتن. من اینو به شما دارم میگم به عنوان یک محققی که در اونجا مدت ها بوده و چندین بار اونجا رفته و با خود افراد صحبت کرده.
بله.
پس این ساکنان اردوگاه های فلسطینی ظلم ستم کردن، در موارد متعددی اینها تجاوز میکردن به نوامیس مسلح لبنانی های شیعه، به تحریک عناصر جنگ طلب و فتنه انگیز که ظاهرا زیر لوای اهل سنت حرف میزدن، به ادعا میکردن که همه چیز شیعیان حلال و مباح هست. حتی من بارها شنیدم و در مطالب خوندم که بعضی از رهبران سنی های لبنان و عربستان اعلام کردن که ما اگر فرزندانمون یهودی و صهیونیست بشن بهتر از این استش که طرفدار سید حسن نصرالله باشن. این جنگی که الان در شمال لبنان در اتفاق افتاده در نهر الباره ریشه در این تخاصمات تاریخی داره. یعنی مشخصا دنیا از این که به این منازعه توجه بکنه و بهای اون رو بپردازه خسته شده. اروپایی ها میدونید مقادیر متنابهی کمک مالی میکنن به سازمان آزادی بخش فلسطین صاف، به خاطر اینکه جنگش رو علیه اسرائیلی ها یا صهیونیست ها یا یهودی ها هرچی که اسمش اینو میدارن در منطقه انجام بدن. یعنی مثل گذشته دهه 70 میلادی هواپیما ربایی نکنن، انفجارات نکنن و خلاصه مسئله شون رو تو منطقه با هم حل کنند. از طرف دیگه به اسرائیل فشار آوردن تا به جای سیاست نابودی کامل فلسطینی ها که شعار صهیونیست های جنگ طلب بود، بنیانگذاران بخشی از بنیانگذاران اسرائیل، سیاست زمین در برابر صلح رو در پیش بگیرن که مناخیم بگین و نتانیاهو معروف ترین سردمداران این ماجرا هستن. در تقدیر دو درس تاریخی این ماجرا برای ما داره که ما امروز این در کشور ما داره تکرار میشه. توی اخبار دیدن و چند روز گذشته ظاهرا یک هلیکوپتر سپاه سرنگون شده در کردستان، در درگیری ها در سیستان و بلوچستان عده‌ای از برادران ما درگیر شدن، زخمی شدن، عده‌ای از اهالی محلی کشته شدن، باز گروه های تروریست و اشرار سر برآوردن، علی‌رغم اینکه کرارن رسانه های دولتی جمهوری اسلامی ادعا کردن که اینها سرکوب شدن، دستگیر شدن یا نمیدونن عبدالمالک ریگی تو پاکستان به زودی تحویل داده میشه و مطالبی از این قبیل. و حدود یک سال و نیم پیش ما ماجرای تلخ حادثه تاسوکی رو داشتیم در سیستان و بلوچستان که این گروه اشرار و جنایتکاران گروه عبدالمالک ریگی دیدید که در داخل کشور چند صد کیلومتر داخل منسای ما اینها آمدن جلوی ماشین های عبوری گرفتن، ادنی از مردم رو با روش های کاملا غیر انسانی و غیر قابل توجیه به شهادت رسوندن، به قتل رسوندن و ما میبینیم که هیچ اقدام موفقیت آمیزی در اون خطه نیروی انتظامی نتونسته بکنه. شاید برای سرپوش گذاشتن برای شکست بزرگ در حفظ امنیت ملی که امثال آقای رادان در خیابان‌های تهران به دخترها و زنهای مردم چنگ و دندان نشان میدهند، به مصداق گندلاک پرگوی پرمدعایی که در زورخانه به زمینش کوبیدن و حالا مست کرده و میان چهار سوق مثل فیلم های داشاکل و امسالان عربده میکشه و حلم نزید میگه. و اگر کسی باید بگوید که شما اگر راست میگید این بودجه و امکانات به صرف حمایت از فرزندان ملت بکنید، پاسداران و نیروهایی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران بودن، لباس مقدس نیروی اسلامی، مرزهای خطرناک ما در میان ما و عراق و همینطور میان ما و افغانستان و پاکستان رو پاسداری میکنن. من اونجا بودم، چند صد کیلومتر در این مرز با موتورسیکلت طی کردم، البته نه یک ضرب، در طی این روز برای بررسی مرزی و تهیه گزارش برای دولت در زمان جنگ. و میدانم راجع به چی صحبت میکنم. مظلومتر از مردم اون منطقه چه مردم محلی، چه پاسدارانی که به اون منطقه میرن، چه نیروهای ارتشی و چه خدمتگزاران اونها در جهاد سازندگی و در دولت، اونهایی که اونجا دارن کار میکنن، من گمان نمیکنم انسانهایی در کشور ما پیدا بشن. شما فکرشو بکنید، آب خوردن رو از مسافتهای طولانی باید برای اونها ببرن، چون عمدتاً چشمه‌های آب بسیار کمه، کم آب، آبشون آلوده است. چون در چه چنین فضایی با اون طوفان‌هایی که در بخش‌های شمالی سیستان بلوچستان و جنوب استان خراسان هست و اون شرایط دشوار اقلیمی، ادهی باید سینه سپر بکنن و با سلاح‌های نچندان کارآمد، بدون داشتن پوشش هوایی کارآمد و مدرن، باید با قاچاقچیان مدد مخدر، اشرار، قاچاقچیان سلاح و حتی قاچاقچیانی که گرایشات سیاسی دارن و به تحریک کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی یا در زمانهای گذشته به تحریک گروهک آقای رجوی، اینها مشکلات ایجاد میکردن و این داستان طولانی داره. ما این رو باید درس عبرت بگیریم. ما یک ملت بزرگ هستیم و تا زمانی که ایرانی به حرمت، یعنی حرام بودن، مطلقاً حرام بودن خون ایرانی معتقد نباشه و ما بر این باور نباشیم که در این دنیا روی کره زمین دو چیز برای ما مطلقاً باید مقدس باشه، اول وطنمون، دوم هموطنانمون، این نافی احترام و محبت به سایرین نیست. وقتی که میگیم صفت عالی به کار میبری، یعنی شما اگر یک لیوان آب داری رو باید به هموطن تشنت بدی، اگر شما یک فشنگ داری رو باید به سرباز مدافع وطن خودت بدی، اگر یک میلیون دلار، یک میلیارد دلار یا یک سنت داری رو باید به اون هموطنت کمک بکنی که شما به عنوان رئیس جمهور، به عنوان نماینده مجلس یا به عنوان یک وزیر، یک فرماندار، یک فرمانده نظامی یا هر چه موظفی طبق قانون، طبق وظیفه و شرافت حرفه‌ای مکلفی از او حمایت بکنی، از او پاسداری بکنی، و نه اینکه به خاطر اینکه چند تا جاپای سیاسی داشته باشی و بتوانی مثلا چند تا تحرک در چند نقطه دنیا علیه امریکایی‌ها یا کشور خارجی بکنی، صدها میلیون دلار و گاهی چندین میلیارد دلار رو به باد بدیم. من متاسفانه اون 20 دقیقه دوم رو هم صرف این بحث کردم و این قسمت دوم رو صرف نظر میکنیم، چون به رخداد تاریخیش درش اومد. فقط اشاره بکنم به این که جنگ کردستان رو جلسه بعد مفصلن انشاءالله راجبه صحبت میکنیم. من گزارش دقیقی تهیه کردم از روز شمار 90 روز جنگ کردستان، یعنی اون 91 دو روز اولش که از 26 مرداد تا 27 آبان 58 شروع میشه. حساس‌ترین مقطع در این دوران است که در واقع جنین خصومت و دشمنی در رحم پاک ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران به عنوان ثمره انقلاب اسلامی و انقلاب ملت ایران متاسفانه نطفه‌اش منعقد میشه و تا امروز این جنین ناخلف که متولد شده هنوز برای ملت ما، برای مردم ما، قوم‌های مختلف ایرانی و حکومت‌های حاکم بر ایران، حالا سوای کارآمدی و ناکارآمدیشون، خدمتگزار بودن یا ناخدمتگزار بودنشون مشکلاتی ایجاد میکنن که حداقلش اینه که دستاویز فرار از جواب به ناکارآمدی ها و ناتوانی هاشون و مفاسدشون میده. یه مفصلش رو بحث خواهیم کرد.